خندید. گفت: یا علی. رفت.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
از غذاخوری میایم بیرون. دل هر سه نفرمون گرفته. با یکی از ماشین‌ها خودمونو به دوراهی میرسونیم. بعد لم میدیم کنار جاده خاکی تا یکی دلش به حالمون بسوزه. تا مقر خیلی راهه. راهی که رفتنش دمار از روزگار آدم در میاره. آفتاب بعد از ظهر داغه. چفیهامونو روی سر میندازیم و چشم به راه ماشین‌های عبوری میمونیم. وقتی تویوتای خاکی رنگ جلوی پامون ترمز میکنه، معطل نمی کنیم. رسول میپره عقب. من و حسنم میپریم میشینیم جلو. با راننده خوشوبش میکنیم، اما حواسمون جای دیگه است. تا اینکه راننده میگه: میگم اما خیلی تو فکر این شما. ناخودآگاه به صورت راننده نگاه میکنم. صمیمی و مهربون به نظر میرسه. اونم نگاه میکنه و لبخندی میزنه. لبخندش به دلم میشینه. حسن چشماشو تنگ کرده و به جاده خاکی خیره شده. راننده دنده چاق میکنه و دوباره حرف میزنه. ها نگفتی چرا ایقد ساکتی؟ از بسیجی این همه سکوت به اید آمو. میخندم و به جای حسنم جواب میدم. تا یه ساعت پیش حال حوصله‌مون خوب بود، ولی راننده نمیذاره حرف من تموم بشه. کلاه لبه‌دارش از سر بر میداره و حالا حرف زدنش آرامش خاصی داره. این قضیه رو حسنم ملتفت شده. میگه: لطفاً درست از او جایی بگید که دلتو پره. بعد راننده میخنده و شکلات تعارفمون میکنه. حسن که انگار مدرک جرم پیدا کرده شکلاتو بین دو انگشت میگیره و میخنده و میگه: کاش بوی این شکلاتا به مقر مایم میرسید. راننده اول با تعجب نگاه میکنه، بعد میخنده و میگه: خدا رو شکر به همت این مردم، مگه شما تو این منطقه جای و سراغ داری که کسی داشته باشه؟ حسن که تازه سر درد دلش باز شده به تلخی لبخند میزنه و نیم نگاهی هم به من میندازه و میگه: آقارا مثل که شما تازه اومده جبه ها، بیا تو مقر ما تا بفهمی مزه غذا به کجای بشریت لطمه میزنه. شکلات پیشکشش، غذای درست حسابی هم که نمیخوریم. میترسم طرز حرف زدن حسن راننده رو ناراحت کنه. سقلمه‌ای به پهلوش میزنم، اما راننده هنوز چهرش مهربونه و لبخندی به لب داره و میگه: احسن، پس میخوای بگی که از وضع غذای مقرتو راضی نیستی؟ حسن بی تفاوت شونه بالا میندازه. راننده اسم مقرمونو میپرسم و من آدرس میدم. حسن لبادهن کج میکنه و ابرو بالا میندازه و میگه: مثل هر چه فرقی میکنه، شما فرمان لشکر هستن، شما هم اسم ما. با این فرق که اوتول داره. نمیدونم چرا راننده از حرفای حسن ناراحت نمیشه. اگه من جای اون بودم با یه لگد از ماشین پرتش میکردم پایین. از پل شکسته که رد میشیم، حسن به راننده نگاه میکنه و میگه: ایرای پرچالچول فقط به مقر ما را داره، شما میخوایم برم مقر ما؟ راننده رو به حسن لبخندی میزنه و میگه: با اجازه شما. به مقر که میرسیم راننده ترمز دستی رو میکشه و عرق پیشونیش رو پاک میکنه و میگه: دوست داریم بریم ببینیم آشپز شما در چه حالیه؟ حسن میخنده و میگه: خودت برا، ولی کاش کلات میدادی به من یادگاری. از درخواست عجیب و غریب حسن گیج شدم. نمیدونم به اون بخندم یا ملامتش کنم. راننده لحظه‌ای به حسن نگاه میکنه، بعد کلاهش رو به دست اون میده. وقتی راننده میره دوباره حس کنجکاویم گل میکنه و میگم: بیا بریم حسن، ببینیم واقعا میخواد بره پیش آشپز یا نه. حسن به رفتن راننده خیره میشه و میگه: فکر نمی کنم از بچهای تدارکات باشه که اومد ببینه آشپزه چی نیاز داره چی نیاز نداره، یا شاید هم دوست و فامیلش باشه. دلم میخواد برم و سر در بیارم. دست حسن رو میگیرم و میکشم. رسولم که از همه جا بیخبر میاد دنبالمون. جلوی در جایی که مثلا آشپزخونه است وای میسیم. آشپز با دیدن راننده مثل فنر از جا میپره. راننده به عقب سرش نگاه میکنه و ما رو میبینه. به طرف آشپز میره و با اون دست میده. یه کمی حرف میزنه و دوباره بر میگرده. این بار انگشت نشونش رو به ماست. حرفش که تموم میشه به طرفمون میاد. به حسن که میرسه دست به شونش میذاره و میگه مواظب کلام باش. آشپز سلانه سلانه میاد و با احتیاط به رفتن راننده نگاه میکنه. چشماش از تعجب گرد شده. میگه داداش شما با دکتر آشنای قبلی داشتین؟ حسن میگه دکتر کیه؟ آشپز سرشو تکون میده و با دلخوری نگاهمون میکنه و میگه آقا دکتر همین بود که رفت، همین که به من گفت اگه برگرده و ببینه و بشنوه که بسیجی گرسنه مونده یا غذای بد خورده باید برم خونمون بشینم. نشناختینش؟ صورت آشپز برافروخته شده بود. به حسن نگاه کردم. حسن رو به آشپز گفت من نمیفهمم تا چی داری حرف میزنی، ولی ببین آخرش بگو. آشپز زیر لب غرولند میکنه و از قبل دلخورتره. این بار یه خورده شمرده تر حرف میزنه و میگه آقا این آقایی که اومد پیش من تا از شکم شما دفاع کنه فرمانده قرارگاه بود. میدونی فرمانده قرارگاه یعنی چی؟ یعنی فرمانده کل منطقه. حالیت شد؟ آخه چرا مزاحم این منده خدا شدین؟ با شنیدن اسم فرمانده به حسن نگاه کردم. شونه‌هاش خمیده شده بود و نگاش به دنبال گرد و خاکی بود که از زیر چرخ‌های تویوتا به هوا بلند می‌شدن. رسول گیج و مات نگاه می‌کرد. یاد حرفای حسن و مهربونی راننده افتادیم. حسن کلا رو به سینه‌اش چسبوند و خجالت کشید نگاشو بالا بیاره.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
خیلی کوچیک بود و معلوم بود مسئولین اعزامو زله کرده تا اجازه دادن بیاد جبهه. آخه تجربه این کارو خودم داشتم. تا چند وقت قبلتر حاج حسین به منم گیر میداد و میگفت بچه چی میخوای اومدی اینجا؟ حالا دیگه شده بودم نیروی قدیمی لشکر و باید یه جوری تلافی میکردم. خدا آقای کاظمی رو سر رام گذاشت تا دق نکنم. بیچاره میشدی تا از خواب بیدارش کنی. مثلا نصف شب میخواستم واسه نگهبانی بیدارش کنم، کل بچه های سنگر بیدار میشدن، اما این تکون نمیخورد. خنده بازانی میشد که نگو. همش منو با مادرش اشتباه میگرفت. میگفتم پاشو نگهبانی. میگفت نمیخوام خوردم. میگفتم بابا دیر شد باید بری سر پست. میگفت چرا همش من برم نون بگیرم، یه بارم علی بره. پتو رو که از روش میکشیدم دیگه به جاده خاکی میزد و جیغ میکشید. آخر کارم یکی باید جورش رو میکشید و به جاش نگهبانی میداد. بگذاریم، این مقدمه بود. با حسین کاظمی رفتیم کردستان، ارتفاع شهید فخاری، مقابل هزار قله. چند روزی توی خط مستقر بودیم، اما حکایت و من و آقای قصه ما هر شب ادامه داشت، تا اینکه به این نتیجه رسیدیم که اونو از نگهبانی شب خلاص کنیم و به جاش اول صبح سر پست نگهبانی بره. نماز صبح خوند و با سلام و صلوات اسلحه به دوش عازم میدون کارزار نگهبانی شد. مثل همیشه صد بار گفتم حسین جون خوابت نبره، ما بعد از خدا به این که تو نگهبانی دلمون خوشه ها. بعدش اینجا کردستانه، با جنوب خیلی فرق داره ها. و بعد به خاطر اینکه تلافی حرفای حاج حسینم در آورده باشم، طوری که حسین بشنوه بهش گفتم معلوم نیست این بچه رو واسه چی آوردن جبهه. رفتم تو سنگر و از بس خسته بودم خوابم برد. اما سمت آقا حسین چه خبر بود وقتی که ما خواب بودیم؟ با صدای شلیک اسلحه از خواب پریدم. سابقه نداشت این وقت صبح کسی اینطور شلیک کنه. اسلحه رو برداشتم و دویدم بیرون. وای، صدا از سمت سنگر حسین می اومد. نزدیک سنگر شدم. دیدم تیراندازی از اون سمت میدون مین یعنی سمت عراقیاست و هیچ تیری از سمت ما شلیک نمیشه. به خودم گفتم تموم شد. خدا به مادرش صبر بده. اینم شهید شد. یادش بخیر. دیگه کسی بیدارش نمیکنه. هزار فکر دیگه هم به سرم زد تا اینکه رفتم تو سنگر. نمیدونستم باید بخندم یا گریه کنم. کف سنگر پتو رو پنگ کرده بود و رفته بود تو کیسه خواب و تا ته زیپشو کشیده بود. بمونه که با چه مصیبتی بیدارش کردم. به اتفاق بچه ها اون طرف میدون مینو به رگبار بستیم که با صدای فریاد عربی چند نفر گفتم کسی شلیک نکنه. یا ابوالفضل یا حسین بود که به گوش میرسید. مونده بودم این صداها چه معنی داره؟ اون روز دو نفر عراقی اسیر شدن. اومده بودن اسیر بشن. اما انگار هرچی صدا می زدن که آی ایرانی ها ما اومدیم پناهنده بشیم، کسی جواب نداده بود. این بود که یکی از اونا با عبور از میدون مین به سنگر نگهبانی اومده بود و با دیدن حسین کاظمی ما تو اون حالت یعنی خواب ترسیده بود و زل زده بود بهش. لابد فکر کرده بود که اگه بیدارش کنه اونو به رگبار میبنده، یا اینکه اگه اونو با این شکل و قیافه ببینه خودش در دم سنگکوب میکنه. از سر ناچاری برگشته بود و به همراهش خبر داده بود که قصه از این قراره. این بود که به آسمون شلیک میکردن که یعنی ای بابا یکی بیاد ما رو بگیره دیگه. همیشه فکر میکنم اگه لطف خدا نبود اون روز معلوم نبود کدوممون زنده میموندی. میگن جواب های چیه؟ هوی. و کلوخنداز پاداشش سنگه. وقتی درست احوال پرسی نکنی نباید توقع داشته باشی ملاحظت رو بکنن. وقتی میگفتی چطوری یا نه؟ خوب بودی بدتر شدی؟ در جا جوابتو میدادن که الحمدلله تو چطوری؟ سرت درد میکرد؟ پات خوب شد؟ آره عزیزم، اینو بهش میگن جواب های هوی و کلوخنداز پاداشش سنگه یا چیزی تو این مایه ها. حالا چه شوخی باشه و چه جدی. عقلی توی کلیات به جای بر نمیخوره. وای به وقتی که پای جزئیات به میون بیاد، اونم تو زبون غیر مادری. این بود که وقتی میگفتی گیر عجب آدمی افتادی ما، جواب میشدی که خودت گیر عجب آدمی افتادی ها. پیرمردی بود از تک و تا افتاده، اما تو قبول مسئولیت به کمتر از حضور تو خط مقدم و منطقه عملیاتی رضایت نمیداد. وقتی بهش میگفتیم بابا تو با این سن و سال میخوای بیای جلو که چی بشه، میگفت
من دیگه آدم قبلی نیستم. بعد از این مدتی که تو جبهه بودم تیکه میسی پسرهای 14 سال جوان شدم.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ساعت 4:30 بامداده و ما همچنان از پخش شبکه رادیوی سبا همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی رادیو سبا هستیم. اما در این لحظه به اتفاق برنامه قصه های سبا رو میشنویم.
رادیو سبا تقدیم میکند. قصه های سبا.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و محترم رادیو سبا، برنامه قصه های سبا. توی قصه های سبا هر دفعه قراره که یک داستان براتون خونده بشه و امروز با این قصه در خدمت شما هستیم. این قصه قابیل امروز بر اساس اثری از سید مهدی شجاعی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. ساختمونی که ما تو بالاترین طبقش قدم می زدیم بلندترین ساختمون شهر بود. آقا داداش می گفت ما تصمیم گرفتیم طبقه بالای این ساختمون رو بدیم به تو که هم محل کار و استراحتت باشه، هم اگر خواستی اجارش بدی که درآمدی برای گذروندن زندگیت باشه. من در حالی که چشمنداز زیبای شهر رو از بالای ساختمون مرور می کردم گفتم نمی خوام. ترجیح می دم روی پای خودم وایستم. تا اینو گفتم آقا داداش دست انداخت دور کمرم، با خونسردی از روی زمین بلندم کرد، چنگ به مچ پاهام زد و من از پنجره آویزون کرد. هرچی من لاغر و نحیف بودم، اون تنومند و بلند بالا بود. من کوچکترین بچه خانواده بودم و اون بزرگترین. روی هوا تاب میخوردم و نفسم بند اومده بود. آقا داداش میدونست که من از بچگی چشمام تو ارتفاع سیاهی میره و حالم به هم میخوره. با این حال میخواست همینطوری تنبیهم کنه. دل و رودم داشت از دهنم بیرون میزد، ولی با این حال سعی کردم خودمو نبازم و تقلایی برای نجاتم نکنم. آقا داداش گفت اگر برادر ناسازگاری کرد سزاش اینه، میفهمی؟ به زور گفتم عیبی نداره، من آمادم. هرس آقا داداش در اومد، منو کشید بالا و گفت کور خوندی. منو انداخ روی کف اتاق بزرگ خونه، داد زد پدرتو در میارم اگه بخوای ساز مخالف بزنی. منم داد زدم هر کار دلم بخواد میکنم، هر حرفی که دلم بخواد میزنم، به کسی مربوط نیست. اونم داد زد کسی که تون بره من باهاش تصادف میکنم، توی این تصادف هم کسی که له میشه توی نه من. راست میگفت. هر وقت تصمیم میگرفت کتابای خطی پدر خدا بیامرزمونو بفروشه و به بقیه ورثه چیزی نده، فقط من بودم که جلوش وای میستادم. بقیه ازش میترسیدن و حرف نمیزدن، که البته به خاطر این بود که در نهایت یه چیزی مینداخت جلوشون، ولی یک صدم حقشونم نبود. من هیچی نمیخواستم. گذاشتم هر کار دلش میخواست بکنه و پول روی پول بچینه و ساختمون سازی کنه. من میخواستم روی پای خودم وایسم، ولی اون ولم نمیکرد، چون من تنها کسی بودم که حرف میزدم. آقا داداش نمیتونست افشاگری های منو تحمل کنه. بقیه داداشا و خواهران به من میگفتن مواظب باش کار دستت میده ها، ولی من حالیم نبود. همه چی رو میگفتم، هر چی رو میفهمیدم لو میدادم. هر کاری که آقا داداش میکرد به همه میگفتم و روشنشو میکردم، گرچه اونا هیچ وقت روشن نمیشدن و هیچ کاری نمیکردن، ولی من حرفمو میزدم. برای همین آقا داداش هرسش در میومد و میخواست دهنمو ببنده. منو ورداش آورد بالای یکی از ساختموناش که آخرین طبقه ساختمونو به نامم کنه و دهنمو ببنده. این طبقه بهترین و گرونترین طبقه ساختمون بود. اگه قبولش میکردم تا آخر عمر دیگه نه لازم بود کار کنم، نه لازم بود دستمو پیش کسی دراز کنم. اگه اجارش میدادم به اندازه درآمد یه هنرپیشه هر ماه بهم میدادن. من نمیخواستم، همین بود که هرس آقا داداشو در می آورد. بالاخره راست جلوم وایساد و گفت بیا دو کلم حرف حسابو هم بزنی بچه، اینقدر کله شق نباش. سرم انداختم پایین و حرفی نزدم. برادرای دیگم هم قدرت داشتن ولی کسی ازشون نمی ترسید. این آقا داداش چنان قدرتی داشت که همه ازش می ترسیدن. نه تنها مردم بلکه بقیه داداشا و خواهرها. هیچ وقت طرفش نمی اومدن و باهاش کاری نداشتن، چون می دونستن دیوونه است و دست به هر کاری می زنه. خودش هم از این قدرت و از این ترسی که ازش داشتن بدش نمی اومد. با ایجاد همین روب و وحشت بود که همه رو نونخور خودش کرده بود. تنها کسی که زیر سلطش نرفته بود من بودم. من شعر می گفتم، قصه می نوشتم، کار هنری می کردم و دلم با اینا خوش بود. با مادر پیرمون زندگی می کردم و چیزی از مال دنیا نمی خواستم. ولی تا دلتون بخواد حرف می زدم و با سرمایه جمع کنی مورد علاقه آق داداش مخالف بودم. چون نونم دست آق داداش نبود. همین اینا هرس آق داداشو در می آورد. دلش می خواست منم زیر سلطش باشم ولی نبودم. امروزم با کلک یه فیلمی برام بازی کرد که گول خوردم و اینا که باهاش اومدم تو ساخته اون تا ببینم چی می خواد بگه. می خواست منو هم بخره ولی من خریدنی نبودم. آقا داداش یکم که توی اتاق بزرگ قدم زد اومد جلوم، یقمو گرفت، گفت تو چی داری از مال دنیا که این همه کله شقی میکنی ها؟ حرفی نزدم. با صدای بلندتری گفت یه وجبی، آخه شعرم شد کا؟ من اون شعرها رو تو گلوت خفه میکنم که در نیان، میفهمی؟ سرم انداختم پایین و بازم هیچی نگفتم. هرسش در اومد و زد تو گوشم. سرخ شدم، یعنی احساس کردم که سرخ شدم. روشو کرد به دیوار و با مش کوبید به یه تابلو که پارچه‌ای بود و به دیوار آویزونش کرده بودن. تابلو پاره شد و افتاد. گمونم از اون تابلوهایی بود که قیمتش سر به فلک می زد ولی برای آق داداش مهم نبود. فعلا براش مهم این بود که صدای منو خفه کنه. گفتم آق داداش من کاری باید ندارم، راحتم بذار. گفت در صورتی راحت میشی که خفه خون میگیری. تو چی حالیته که دائم با کارهای من مخالفت میکنی؟ چه غلطی میکنی تو اون دانشگاه که اینقدر لجباز شدی؟ آقا جون من دلم میخواد اینطوری زندگی کنم، به کسی هم مربوط نیست. چی میگی؟ گفتم حق حقوق همه رو بده بعدش هر کاری که دلت خواست بکن. کدوم حق حقوق؟ سهم همه رو دادم، مال تو هم همینه که میبینی، یه واحد 250 متری شیک تو بهترین ساختمونه بهترین منطقه تهران. دیگه چی میخوای؟ هیچی نمیخوام، همین خونه رو هم نمیخوام. اینو میخوام که